سلطه ایلخانان و مغولان در آسیای کوچک میزیست. وی از قدیمی ترین مرسی سرایان در وصف امام حسین علیه السلام و شهیدان دشت کربلا است. سیف فرغانی از شیفتگان و مریدان سعدی بود و خود را شاگرد او می دانست و با این شاعر بزرگ مراوده و مکاتبه بسیاری داشت. او در وصف سعدی قطعاتی سروده است. کریم مریدی از فرهنگیان ایران در یک مطلب کوتاه سیف را این گونه معرفی می کند:
سیف الدین ابوالمحامد محمد الفرقانی که به سیف فرقانی مشهور است، از شاعران عالی قدر نیمه دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. وی بعد از خروج از زادگاه خود فرقانه مدتی را در آذربایجان، بلاد روم و آسیای صغیر به سر برده است. وی اهل تصوف و عرفان بوده و سالها به کسب کمالات معنوی و سیر و سیاحت پرداخته است. مجموعه اشعار او که حدود 10 الی 11 هزار بیت است، شامل غزل، قصیده، قطعه و رباعی است. او ارادتی وافر به سعدی داشته و بینشان مکاتباتی نیز بوده است. قصیده معروف او که با مصرع هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد آغاز می شود، خطاب به مهاجمان میهن عزیزمان در عصر این شاعر آزاده سروده شده است. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب، بر دولت آشیان شما نیز بگذرد. باد خزان نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد. آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. ای مفتخر به طالع مسعود خیشتن، تأثیر اختران شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. بیش از 2 روز بود از آن دگر کسان، بیش از 2 روز بود از آن دگر کسان، بعد از 2 روز از آن شما نیز بگذرد. بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم، تا سختی کمان شما نیز بگذرد. در باغ دولت دگران بود مدتی، این گل ز گلستان شما نیز بگذرد. آبیست ایستاده در این خانه مال و جاه، این آب ناروان شما نیز بگذرد. ای تو رم سپرده به چوپان گرگ تب، این گرگی شبان شما نیز بگذرد. پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست، هم بر پیادگان شما نیز بگذرد. ای دوستان، به نیکی خواهم دعای سیف، یک روز بر زبان شما نیز بگذرد.
در تاریخ آمده است سیف فرغانی مدتی در تبریز زندگی کرد و در آنجا با همام تبریزی آشنا شد. وی مسلمان و از اهل سنت بود و در فقه مذهب حنفی داشت. در سرودن اشعار پارسی مهارت داشت و قالب قصیده سرایی را با عرفان درآمیخت. بیشتر موضوع قصیده های سیف ستایش خدا، نعت پیامبر اسلام، انتقاد از نابسامانی های دوران، وعظ و اندرز و تحقیق و جوابگویی به شاعران بزرگی چون خاقانی، رودکی، سعدی، امام تبریزی و دیگران است. سیف بر این باور بود شاعر استاد کسی است که بتواند از عهده نظیرگویی شاعران پیش از خود برآید. او فقط یک بار به مدح شاهان با قصیده‌ای در ستایش غازان خان ایلخان مغل که به اسلام گرویده بود پرداخت. سیف فرغانی بیش از 12,000 بیت در قالب‌های قطعه، غزل، قصیده و رباعی شعر سروده است. او در قصیده‌های خود ردیف‌های دشوار را انتخاب می‌کرد و از وارد کردن آثار لهجه محلی در ترکیبات و مفردات ابایی نداشت. ادب دوستان ارجمند، همچنان ادبستان را میشنوید از مرکز پخش برنامه‌های صدای خراسان در مشهد مقدس. شما می توانید برنامه ادبستان را در شبکه جهانی اینترنت نیز دنبال فرمایید با این آدرس parstoday/tajik. و حال برنامه را پی می گیریم با صحبت‌های خانم زینب بیات، شاعر و خبرنگار افغانستانی، که از برخی دیگر از ویژگی‌های آثار سیف فرغانی سخن می گوید.
سیف فرغانی یکی از بزرگترین شاعران منتقد اجتماعی است در اواخر سده هفتم و اوایل سده هشتم. صراحت لهجه و شجاعت مثال زدنی دارد در اشعار خودش و در واقع در اشعار خودش طبقات گوناگون جامعه، از سلاطین بگیرین تا وزرا، کارگزاران حکومت و کسبه و بازاری را مورد انتقاد قرار می ده. سیف الدین محمد فرغانی در فرغانه ماوراءالنهر دیده و جهان گشوده. تاریخ تولدش، درباره تاریخ تولدش اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما او قسمی که آثارش نشان میده در شهر کوچکی به نام آقسرا که در جنوب شرقی دریاچه توزگل در ترکیه هست زندگی میکرده. مسکن من ملک روم، مرکز مهنت، آقسرا شهر و خاندار هوان بود. گفته شده اصل و منشأ سیف الدین فرغانی از فرغانه در ماوراءالنهر است که به همین خاطر به سیف فرغانی شهرت پیدا کرده و خودش هم در اشعارش سیف فرغانی و سیف تخلص می کرده. از سیف الدین فرغانی ای شاعر نامدار یک دیوان شعر هم بر جای مانده. مجموعه اشعارش غزل هست، قصیده هست، قطعه هست، ربایی هست که حدوداً 10 تا 11 هزار بیت برآورد شده. سیف فرغانی در قصیده‌های خودش معمولاً ردیف‌های دشواری را انتخاب می‌کرده و از وارد کردن آثار لهجه محلی در ترکیبات و مفردات ابایی نداشته. فرغانی در سرودن اشعار پارسی خیلی مهارت داشته و قالب قصیده سرایی را در واقع با عرفان درآمیخته. زیادتر موضوع قصیده های سیف ستایش خدا هست، نعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، انتقاد از نابسامانی های دوران، وعظ، اندرز، تحقیق، جوابگویی به شاعران بزرگ مثل خاقانی، رودکی، سعدی و دیگر شاعران. همچنین سیف فرغانی از شیفتگان و مریدان سعدی بوده و خودش را شاگرد سعدی می دانسته و با سعدی مراوده هم داشته، مکاتبه هم داشته و در وصف سعدی قطعاتی هم سروده. سبک شعری سیف فرغانی تحت تاثیر سبک خراسانی است. در سده ششم هجری کلامش بسیار ساده است، روان، واژه‌های عربی کمتر استفاده شده. گاهی هم ترکیب‌های عربی را با ترکیب‌های فارسی در بعضی از شعرهای خودش درآمیخته و گاهی حتی یک مصرع کاملا عربی آورده. قصیده معروفش که با مصرع قصیده معروف سیف فرغانی که احتمالاً شما هم شنیده باشین قسمی آغاز میشه که هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد. گویا غزل خطاب به مغولان، مغولان مهاجم سروده شده و از اشعار بسیار معروف این شاعر آزاده هست. به این ترتیب میتونیم بگوییم که یکی از وجوه اهمیت سیف فرغانی است که ضمن نصیحت، ضمن موعظ عالی که داره، از اوضاع ناگوار جامعه انتقاد میکنه در زمانه خودش و نقایص و معایب طبقات فاسده میگه و با شجاعت تمام هم میگه. باید بگویم که بزرگترین شاعر دوران خودش به شمار میره که به چنین نقدهای صریحی اقدام میکنه. بعضی از اشعارش در حوزه شعرهای اجتماعی یادآور قصاید سنایی و ناصر خسرو است، هرچند که انسجام و استحکام اشعار اونا را طبیعتاً نداره. سرانجام سیف فرغانی، این شاعر پرآوازه، در سال 749 هجری در یکی از خانقاهای آقسرا دیده از جهان فرو میبنده و خوب است که در پایان این صحبت شعری را که در دیباچه دیوان فرغانی آمده خدمت شما قرائت بکنم. آن خداوندی که عالم آن اوست، جسم و جان در قبضه فرمان اوست، سوره حمد و ثنای او بخوان، کایت عز و علا در شان اوست، از جهان کمتر ثناگوی وی است، سیف فرغانی که این دیوان اوست.
سیف فرغانی در سخن متأثر از سبک خراسانی در قرن ششم هجری بود و به همین دلیل او را به سرزمین فرغانه و ولایت سمرقند نسبت می‌دهند. کلام او ساده و روان است و در آن واژه‌های عربی کم به کار رفته است، اما گاهی ترکیب‌های عربی را با ترکیب‌های فارسی در بعضی از شعرهای خود در هم آمیخته و گاه نیز حتی یک مصرع را کاملا عربی آورده است. مانند روی از خلق بگردان که حق در این است، که توکل تو علی الله این است. از سیف فرغانی دیوان اشعاری شامل بخشهای رباعیات، قصاید، قطعات و غزلها به یادگار مانده است که خودش آن را گردآوری کرده است. این اثر را در دیباچه اش این گونه معرفی کرده: آن خداوندی که عالم آن اوست، جسم و جان در قبضه فرمان اوست، سوره حمد و ثنای او بخوان، کایت عز و علا در شأن اوست، گر ز دست دیگری نعمت خوری، شکر او می کن که نعمت آن اوست. از عطای او به ایمان شد عزیز، جان چون یوسف که تن زندان اوست، بر من و بر تو اگر رحمت کند، این نه استحقاق ما، احسان اوست، از جهان کمتر ثناگوی وی است، سیف فرغانی که این دیوان اوست. مخاطبان گرامی گفتار ادبستان برنامه خاتمه می‌یابد. عزیزان، از حضورتان مرخص می‌شویم با بهترین آرزوها برای شما. برقرار و سربلند و در پناه حق باشید.
سلام ویژه و مخصوص به جوانهای خوب و نازنینمون در تاجیکستان و ازشون دعوت میکنیم برنامه خودشون نعمت جوانی رو بشنوند.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، دوستان سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم هر جا هستید در بهترین حالت خود باشید، سالم و شاد، و فرصت شنیدن این برنامه رو هم داشته باشید. آرزوها و مصلحت اندیشی مبحثی است که داریم پی میگیریم. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه مون هستن. انسان به خاطر محدودیت‌هایی که دارد از درک مصلحت و دوراندیشی خدا بی‌خبر است، اما گاهی به وجود آمدن برخی اتفاقات متوجه می‌شود درخواستی که از خدا داشته یا الان به صلاح نبوده یا نکته دیگری در میان بوده است. اینکه با وجود مشکلات به وجود آمده دنبال راه حل هستید و ناامیدی را در خود راه ندادید و هنوز ارتباطتان را با خدا قطع نکرده و مشکلاتتان را به او بازگو میکنید عالی است. سختی و مشکلات زندگی زمینه ترقی و رشد معنوی است. باید خوشحال باشید که خداوند شما را شایسته این مقام دانسته است، از فضای پیش آمده نهایت استفاده را کرده و در آغوش پرمهر پروردگار مشکلاتتان را حل کنید. قدردان این لحظات ناب باشید. مشکلات در زندگی پل پیروزی و نردبان ترقی انسان است. کمالات در برخورد با مشکلات و غلبه بر آنها ظهور و بروز می کند. جوهره انسان در میدانهای مبارزه با سختی ها جلوه می یابد. این از سنت های الهی است. باید از خداوند استقامت و صبر و استواری طلب کنیم. از او بخواهیم ما را در آزمایش های سخت و دشوار زندگی موفق و پیروز سازد. به ابعاد مثبت زندگی خود نیز توجه داشته باشید. اگرچه دچار مشکلاتی هستید که شما را رنج می‌دهد و از این لحاظ وضعیت خود نامطلوب‌تر از دیگران می‌بینید، اما جنبه‌های مثبتی نیز در زندگی شما وجود دارد که دیگران بی‌بهره از آنند، همانند نعمت سلامتی. همیشه به خداوند توکل داشته باشید. نقش توکل در زندگی بسیار راهگشا است. انسان اگر واقعا به خدا توکل کند، خداوند مشکلات زندگی او را برطرف می کند. خداوند در قرآن کریم می فرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی هر کس بر خدا توکل کند خدا او را کفایت می کند. از وقت برنامه بیشتر استفاده میکنیم و به همراه شما میشنویم صحبت‌های مفید جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
جوونه میگفت من میرم پیش پدر. بهش گفتم تو چرا این همه آدم موفق شدی؟ گفت همش مال پدر مادرمه، از خدا خواستن، خدا بهم داده. میگه من میرم گاهی پیش پدر مادرم، میگم اینم خواستی تو؟ من میخوام تو زندگی به یه جایی برسم. میگم اینم خواستی؟ میگه نه اینشو نخواستم ولی تا اونجاشو خواستم. میشینم خاک به سر خودم میریزم، میگم بیا اولین عامل سعادت من از دست دادم. چرا یک پدر و مادر چیزی آرزو کنن برای فرزندشون نرسن؟ وقت خود انسان برای خودش آرزو بکنه بهش نمیرسه، دیگری برای ما آرزو بکنه ما میرسیم. ما خودمون آرزو بکنیم نمیرسیم؟ قطعا میرسیم. حالا اگر کسی خدا رو در نظر، اون آرزوهای بلند رو در نظر نگرفت، آرزوهای کم رو در نظر گرفت، در نظر گرفتن آرزوهای کمش هم بی توجه به مصلحت اندیشی های خدا و حکمت حضرت حق بود و بی ادبانه به ساحت مقدس خاص خدا، خدا با او چه میکنه؟ دیگه معلوم نیست. باید شانسی اینجا باز کرد. حتی ما شانسی باز میکنیم و الا خدا رو حساب کتاب این تفاوت رو ایجاد میکنه. بعضی ها رو ظاهرا به اون آرزوها میرسونه و واقعا به هیچ آرزویی نخواهد رساند. میگه خدایا من بتونم با یه خانواده مرفهی ازدواج بکنم، خوشبخت بشم. این رو بدون شرایط آرزومندی که من عرض کردم در نظر بگیره، خدا او رو میرسونه به یه خانواده خوشبخت و پولدار و بدبختش میکنه. روایت داریم میگه خب بفرمایید این آرزو دیگه، من آرزو نکردی خانواده پولدار، بفرمایید خانواده پولدار، اینم بدبختی مال حضرت عالی. اگر کسی آرزوهای دنیایی داشت، یا خدا ظاهرا این آرزو را میدهد، ولی این آرزو میخواسته برای چی؟ برای که خوشی بکنه دیگه. اون خوشیشو خدا بهش نمیده، یا همون آرزوی ظاهریش رو هم بهش نخواهد داد و عمری دنبال این آرزوی ظاهری میدونه به هیچ کجا نمیرسه. فرمود که یا داوود ارید و ترید، این یکی حدیث قدسی است که حدیث عجیبیه. یا داوود، خداوند متعال میفرماید یه چیزی تو میخوای، چیزی من میخوام. اگر تو اون چیزایی که خودت میخوای دنبالش بیفتی، من اون چیزایی که خودم میخوام بهت میدم و اون چیزایی که تو میخوای بهت نمیدم. اگه این چیزایی که من میخوام دنبالش بیفتی، همون چیزایی که خودم میخوام بهت میدم، همون چیزایی که تو میخوای بهت میدم. بهترین آدم ها به آرزوشون میرسن. به حال دیگه اگر در زندگی اولیاء خدا شما محرومیت دیدید، بدونید این محرومیت ها انتخاب شده است، نه تحمل شده، انتخاب شده. اصلا محرومیت نیست. خب آقا ما آدم ضعیفی هستیم، میخوایم از اولیاء خدا بشیم، شما بیا از اولیاء خدا بشو، ثروت ضعیف هستی، خدا زیاد به بلا نمیده. مگر اینکه کارت بکشه به جایی که بگی خدا یه ذره ما رو تحویل بگیر، ما رو در راه خودت نمیدونم به جهاد و به فداکاری وادار بکن. پس آرزوهای دنیوی هم قابل حصول هستن. یه روایت از فاطمه زهرا سلام الله علیها براتون بخونم که میفرماید که اگر کسی خالصانه بندگی بکنه، من اسعد الی الله خالص عبادته، احبت الله عز و جل لهو افضل مصلحته یا علیه. خدا برای هر کسی خالصانه ترین بندگیش به سوی خدا بالا برود، خدا بهترین مصلحت رو به او خواهد داد، نه اینکه مصلحت های اندک دنیوی که آدم به جایی نرسه. بله ما تو دانشگاه قبول نمیشیم، یا تو دانشگاه توی رشته کمی قبول میشیم و میگیم خب دیگه مصلحت ما حتما نبود. نه، شاید شما خالصانه رابطه خودتو برقرار میکردی، شاید بهترین مصلحت برات جاری میشد. حالا نیم بهترین مصلحت حتما این بود که به رشته برتری میرسیدی، شاید حتما این بود که بدون رشته به خیلی جاها میرسیدی. افضل مصلحت برای هر کسی واقعا پنهانه. مهم اینه که تو میخوای چیز متفاوت بشی و یک چیز برجسته ای که از جوانی خودت استفاده کرده باشی.
متشکرم از همراهی شما عزیزان. امیدوارم همواره موفق و کامیاب باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
شبتون بخیر و پربرکت باشه عزیزان شنونده. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده روایت یک پیروزی باشید.
روایتی یک پیروزی.
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های ویژه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
به نام پروردگار جهانیان، و ما اراده کردیم که بر ضعیفان منت نهاده و آنان را در زمین پیشوایان خلق قرار دهیم.
همه جا کفر و ضرور، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ای آیه خم.
الله الله تو بلایی بر دنیا الله،
قصر با قصر بلا حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. هرچشان قسمت گرد، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب حاکم اشکاب نشین. در جواب یک ندا القیامت به خروش، گفت هان ای زن و مرد جامعه غم بپوش.
روز قیامت شد آن، کنگل دید بر جهان، رسالت محمد هر جهان از نمان.
خلق بیدار شدن همه آماده جنگ، اینها ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله
دوستان عزیز، تحریم واژه‌ای ناماشنا برای ملت ایران است، همان ملتی که برای تغییر نظامی سلطنتی و وابسته به آمریکا قیام کرد و به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه جمهوری اسلامی ایران را بنا نهاد. ایران اسلامی با شعار نه شرقی و نه غربی از ابتدای ظهور خود به تمام مستکبران اعلام کرد که بدون وابستگی به قدرت‌های شرق و غرب با همت جوانان خیش قدمی کشد و ریشه می‌دواند و روی پاهای خود می‌ایستد. ملت ایران که برای به ثمر رسیدن این انقلاب از جان جوانان خود گذشته بود، از ابتدا با دشمنی‌های آمریکا و همپیمانانش در قالب‌های مختلف از جمله تحریم مواجه شد. پس از تسخیر سفارتخانه آمریکا که به لانه جاسوسی آمریکا در ایران بدل شده بود و بازداشت اعضای آن توسط جوانان انقلابی، فشارهای آمریکا در قالب تحریم و بازداشت اعضای آن توسط جوانان انقلابی، فشارهای آمریکا در قالب تحریم آغاز شد. آمریکا با از دست دادن آخرین امید خود در ایران، یعنی جاسوسخانه‌ای به نام سفارت، دیگر پایگاهی برای تحرکات ضد انقلابی در این کشور نداشت و بدین جهت برای متوقف کردن این انقلاب راه تحریم را در پیش گرفت. در تمام این سالها آمریکا با کمک همپیمانانش شدیدترین تحریم‌ها را علیه ملت ایران پیگیری و تصویب می‌کند تا عزم ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران را بشکند و در این تلاش جنایتکارانه از همه توان خیش بهره می‌برد. تحریم‌ها علیه ایران مجموعه اقداماتی از سوی برخی همپالگی‌های ایالات متحده آمریکا به رهبری این کشور است که به خیال واضع آنها در جهت وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به همراهی کردن آنها با نظام سلطه و دست کشیدن از استقلال و آزادیگی این کشور به کار گرفته شده است. تحریم به معنای سلب کردن و محروم کردن آن است و تحریم‌های ایران با هدف اختلال در نظام اقتصادی ایران و به خیال فلش کردن اقتصاد ایران بوده است. نخستین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران از همان ماه‌ها و سال‌های ابتدایی وقوع انقلاب اسلامی وضع شدند، اما پس از دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای بیشتر شدند. این تحریم‌ها اگرچه به 4 دسته ظاهری تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های تک جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا تقسیم می‌شوند، اما عمدتاً با راهبری و هدایت دولت آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران وضع شدند. اگرچه به باور اکثر کارشناسان و علی‌رغم برخی تأثیرات کوتاه مدت در کل بر روند توسعه علمی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار نبوده است. استراتژی تحریم اگرچه تا حدودی رشد اقتصادی و صنعتی ایران را کاهش داده و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را محدود کرده است، اما همت مردان و زنان ایرانی را در پیریزی الگوی نوین اقتصادی مقاومتی و نفی وابستگی به خارج از ایران بسیار بسیار افسوده است. تحریم مشکل ساز بود، لیکن به ملت ایران نشان داد که باید به خود متکی باشند، باید از نیروهای درونی و استعدادها و نبوغ خود راهی برای ترقی و پیشرفت ایران پیدا کنند. ملت ایران نیز راه خود اتکایی و پرورش استعدادها و افزایش دانشهای اساسی را در پیش گرفت و به موفقیت‌های چشمگیری در سطح جهان دست یافت. اکنون پیشرفت‌های علمی، فناوری، صنعتی، نظامی و پزشکی ایران به ویژه در 3 دهه اخیر بر کسی پوشیده نیست و مایه مباهات کشوری است که از ابتدای ظهورش در تحریم‌های سخت قرار داشته است. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ایران، در این باره می‌فرمایند: اینقدر محدودیت علیه کشور ما به وجود آوردند، در همه زمینه‌های اقتصادی به دنبال ایجاد تحریم بودند. غرضشان هم این بود که نظام را به زانو در بیاورند، اما نظام جمهوری اسلامی به کمک صبر و بصیرت شما مردم همه آن سیاست‌ها و سیاست‌گذاران را به زانو در آورد. ما توانستیم از همین محدودیت‌ها به عنوان یک فرصت استفاده کنیم. همه منع‌ها و تحریم‌ها و محدودیت‌ها موجب شد که ما در میدان‌های نوآوری و ابتکار در همه زمینه‌ها به پیشرفت‌های دست پیدا کنیم که کشورهای منطقه در طول سالهای متمادی هم نتوانستند با آن پیشرفت‌ها دست پیدا کنند. ساخت ماهواره امید و فرستادن آن به فضا، دستیابی به دانش شبیه‌سازی ژنتیکی، دستیابی به دانش سلول‌های بنیادی و استفاده از آن و نیز ذخیره بند ناف نوزاد در بانک خون، ساخت تجهیزات نظامی پیشرفته به ویژه موشک‌های نقطه زن زمینی و دریایی با بردی قابل توجه، دستیابی به تکنولوژی سوخت گازوئیلی و استفاده از آن، دستیابی به انرژی هسته‌ای و سوخت هسته‌ای، پیوندهای موفق اعضای بدن به ویژه قلب و دستیابی به فناوری نانو رتبه علمی ایران را در جهان ارتقا داده است. بسیاری از دانش‌های نامبرده ایران در رده 10 کشور اول جهان قرار دارد. این موفقیت‌های علمی و فناوری نشان می‌دهد که با همت نخبگان، متخصصان و پزشکان، ایران مسیر تعالی و پیشرفت را به خوبی طی می‌کند و تحریم‌های فلج کننده نتوانسته همت و پشتکار ایرانیان را تضعیف کند، بلکه روحیه امید و تعالی را در دل‌ها زنده کرده است. خب دوستان عزیز، از اینکه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
لحظات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. آخرین برنامه در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، برنامه جاذبه های ایران زمین هست. شنونده باشید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، سلام و درود خداوند بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما عزیزان همراه. امیدوار هستم که حالتون خوب باشه و در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتون باشه. شنونده های عزیز و ارجمند دعوت میکنم در برنامه این هفته با سفر به خراسان جنوبی با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم. در هفته قبل با هم سفری داشتیم به شهرستان فردوس، با هم همسفر بودیم و آشنا شدید با برخی از مناطق این شهرستان. اینک در این برنامه نیز سفر ما ادامه داره در خراسان جنوبی و شهرستان فردوس. دعوت میکنم با ما و آشنایی با این منطقه از خراسان جنوبی همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند برنامه جاذبه های ایران زمین، در بخش دیگری از گفتگوهای ما از منطقه کویر فردوس خراسان جنوبی در خدمت برادر محترممون آقای علیرضا شفایی هستیم که مسافران رو معرفی میکنن، اینجا میارن. میخواییم بپرسیم ازشون سوالاتی رو. اول سلام عرض میکنیم، خوش اومدیم به بخش گفتگوی برنامه جاذبه های ایران زمین. خودتون رو بیشتر معرفی کنین و از فعالیت های ایرانگردیتون بگین.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده علیرضا شفایی هستم. 8 ساله در زمینه طبیعت‌گردی و کوهنوردی فعالیت دارم و خب به لطف این ورزش من تقریبا تمام استان‌های ایران رو رفتم، چه باب کوهنوردی چه باب طبیعت‌گردی، و الان هم در خدمت شما هستیم در منطقه کبیر پلند شهرستان فردوس.
بله، بفرمایید که عزیزانی رو که شما برنامه ریزی میکنید، گروه بندی میکنید و اینجا میارین، اقامتگاهشون کجا هست و باید چه چیزهایی رو با خودشون بیارن، چه رعایت ها و چه اصولی رو داشته باشن؟ بالاخره اینجا کویر است و
دسترسیشون از همه امکانات شهری به دور هست. یک راهنمایی بفرمایید کسانی که قصد دارن به این منطقه سفر کنن چه نیازمندی هایی رو باید داشته باشن در اینجا که با خودشون بیارن، یا آیا اینجا پیدا میشه یا خیر؟
خب ما طبیعتاً برنامه‌هایی که خارج از استان میبریم معمولاً ما لیدر محلی داریم. در کبیر پلند هم همینطور یکی از دوستان هستن که هماهنگی‌های مکانهای فردوس رو برامون اینجا، چون چند تا کبیر هستش، کبیر همین پلونت هست، کبیر سقله هستش که نزدیکترین کبیرهایی هستش که به شهرستان فردوس قرار دارن. خب معمولا یه سری قانونهای خود منطقه داره که باید اونا رو دوستان ما رعایت کنن. مثل خب شهرستان ها چون نسبت به شهرهای بزرگی خود محدودتره، معمولا بحث قوانین حجاب، قوانین محلی خود سختیتره. من از دوستانی که تشریف میارن تو این اقامتگاه خواهش دارم که رعایت کنن بحث قوانین محلی اونجا رو هر کجا که تشریف میبرن. با توجه به فصلی که معمولا توی پاییز و زمستون گردشگران براشون جذاب مناطق کبیری، خب معمولا کبیر در طول روز گرم هستش، در بعد ظهرها و شب سرد هستش. اینو باید دوستان ما رعایت کنن که لباس گرم حتما همراه خودشون داشته باشن که خدای نکرده بس سما خوردگی نداشته باشن. بس خب معمولا توی مناطق کبیر حشرات هستن، اینو باید در نظر داشته باشن. حالا لیدر تور یا خود بچه‌ها کیف امداد تک نفره داشته باشن که خدای نکرده گزیدگی حشراتی چیزی داشتن میتونن در مرحله اولیه درمان ابتدایی داشته باشن. خب با توجه معمولا الان دیگه مناطق کبیری هم اون جای اقامتگاه معمولا از نعمت برق یا حالا عدل برق سراسری یا این برق به صورت موتور برق برخوردار هستن. و خب دیگه یک سری لوازم شخصی بهداشتی هم که نیاز هست که در هر سفر همراه هر فرد باشه.
بله سپاسگزار هستیم. تا حالا مهمان‌های خارجی هم داشتید که از مشهد مقدس با گروه ها و تورهای شما اینجا بیان برای دیدن کبیر؟
برای بحث کبیر نه، ولی خب برای بحث کوهنوردی آره، ما مهمون برای قله شیرباد که بلندترین قله سه تا استان خراسان هستش داشتیم.
جناب آقای شفایی، در بعد به ورود به شهرستان فردوس ما شاهد یک منطقه به نام آب گرم درمانی فردوس بودیم که میخوام اطلاعات بیشتری در خصوص این منطقه به شنونده های ما بدیم که اگر مسافران ما از این جاده عبور میکردن به مقصد بندر عباس یا کرمان یزد، در بدو ورود شهرستان فردوس از این مجتمع آب درمانی هم بتونن که بهره‌مند بشن. توضیحات ارائه بدیم.
خب همونطور که فرمودین شهرستان فردوس یکی از شهرستان ما هستش که از این جاذبه طبیعی برخوردار هستش. مجموعه آب گرم معدنی فردوس در 15 کیلومتری شهرستان فردوس، یعنی از بجستان به سمت فردوس که میریم 15 کیلومتر مونده به فردوس، مجموعه دوستان میتونن از مجموعه آب گرم معدنی فردوس استفاده کنن. خب تو استان ما معمولا بس آب گرم معدنی خیلی کم هستش که به الحمدلله در نزدیکی مشهد فکر کنم اولین و نزدیکترین آب گرم معدنی هست که اینجا هست و امکانات خوبی هم الان اونجا تهیه دیده شده. خب سویت های شخصی هستش که دوستان میتونن از این سویت ها استفاده کنن، به صورت 24 ساعته تو آب گرم تو خود همون سویت ها وجود داره. حالا یه بحث عمومی هم داره که دوستانی که میتونن مثلا در ساعت مختلف شبانه روز میرسن به مجموع آب گرم میتونن استفاده کنن. فکر کنم ساعت کاریش هم توجه که من میدونم ساعت 8 تا 16 هستش. حالا اگر من نمیدونم آیا رضازاده اصلاح کنن.
خب حالا مهمترین بخش گفتگوی ما در مورد مجتمع آب درمانی فردوس فواید این آب و این استخر هست که آقای رضازاده که در خدمتشون هستیم توضیحاتی رو ارائه میدن، چون در بخش محلی فعال هستند.
بحث درمانیش اینایی که پادرد دارن، کمردرد یا دیکس کمر دارن، این آب گرمش خیلی فایده داره. یعنی کسی که زانوهاشون اینا خراب هست، کلن به بحث کمر و پا و اینا که کسی مثلا مشکلی مریضی داشته باشه این خیلی فایده داره براشون.
آقای رضازاده، یک مسئله دیگه ای رو که در اینه که دو روز من متوجه شدم، آب شور فردوس هست. چرا آب اینجا شور هست؟ علتش چی هست؟
اینجا منطقه کویریه حقیقتا، چون آب شیرین خیلی کمه. آب شیرین هست ولی به مصرف، فقط به مصرف اینکه خودتون آشامیدنی شور بس شستشو اینا آب شور هستش.
بله. خب آیا در دسترس همه هست این آب شیرین که محدود لوله کشی هست یا خیر؟
اینها تانکر هست، مثلا وسط مثل روستای ما، ما چند خانوار هستیم، یک شیر آب شور هستش که همه با گالون اینا آب برمیدارن و استفاده میکنن.
درسته. خب حالا از سوغات و محصولات فردوس بفرمایید و این شهرستان هایی که در مسیر هست که مسافران ما اگر در این مسیر رفت آمد داشتن اطلاعات داشته باشند.
فردوس انار هستش، بحث خواسته باشه انار و زعفرون و الان که باز پسته و بعد صنایع دستی حوله بافی، جاجیم بافی، بعد نمد بافی، نمد بافی و اینا هستش. اگه دوست داشته باشن دوستان میتونن استفاده کنن.
بله، سپاسگزار هستیم هم از شما هم از آقای شفایی که در این گفتگو در برنامه جاذبه های ایران زمین حضور داشتید. انشالله که موفق و معید باشید. ایام به کامتون و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
ممنون از شما خانم مجاب.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ،
ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
زندگی یعنی تجربه کردن و تجربه کردن هم تجربه های خوب و هم تجربه های بد، و چه دوست داشته باشید و چه نه، هر دوی اینها در زندگیتان اتفاق می افتد. اما وقتی بتوانید اتفاقهای خوب را در زندگیتان پیش بیاورید، چرا این کار را نکنید؟ سفر یکی از آنهاست. ما و برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند برای سفر به ایران، برای دیدن جاذبه های ایران زمین. حالا که ویروس کرونا، شما می توانید از طریق امواج رادیویی، گفتارهای رادیو تاجیکی، جاذبه های ایران زمین، صدای خراسان رضوی با ما همراه و همسفر شوید. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که همراه بودید در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس با من و همه همکاران خوب و پرتلاشم در این رادیو. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان شنونده، بسیار ممنونیم که همراه ما هستی، در کنار ما هستی در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران و امیدواریم که این همراهی تا این لحظه برای شما اوقاتی رضایت بخش رو رقم زده باشه.